ما میخواستیم شعار مکبر خمینی رو ببریم تو خیابونا. خب شعار مکبر خمینی با کشتن یه بچه 12 ساله چجوری میتونست بره در؟ در حالی این بچه ها بین 12 تا 18 ساله بودن. آقای رجوی اومد اینجا، بعد خودش هم ازدواج کرد. در حال اومدن همسر منو بردن و 5 صبح فردا برگشت. البته شب به من خیلی سخت گذاشت با نگرانی. اون وقت تلفن دستی و اینام نبود، من نمیدونستم اصلا اوورسوروات کجاست از لحاظ جغرافیایی و اصلا اینو بردن چیکار، چه بلای سرش میاد نمیاد. در هر حال آمد و گفت من با یه منظره تئاتر مضحکی روبرو بودم که تا بند صبح ادامه پیدا کردن. اینا میخواستن به هر زوری شده مسعود میگفت تو باید بیای تو شورا، اگرم نمیای تو شورا یه چیزی بنویس و تایید کن شورا. من گفتم من نمیتونم این شورا رو تایید کنم، برای که بعدا نمیتونم ازش انتقاد کنم. من سنگ بنای شورا رو تو گذاشتی؟ گفته آره، من یک آجر این سنگ بنا رو نمیتونم تغییر بدم، خراب میشه. گفته خب این آجری که تو گذاشتی به میل خودت بخوای این ساختمون رو ببری بالا و من نمیتونم زیر باره همچین تحمیلی برم. اونایی که اومدن اومدن، خب کارتون رو بکنیم، با ما دیگه کار نداشت. بعد گفته پس تو یه نامه بنویس بذار تو جیب خوده. گفته نه من این کارم نمی کنم. بعد میگفت لرزش گرفته بود، تنش می لرزید، بعد پتو براش آورده بودن، بعد سردرد داشت، بعد بخاری آورده بودن، بعد ابریشم چی می اومد، بعد داوری می اومد، بعد عزادانلو می اومد. خلاصه این داستان رسیده تا 5 صبح و شوهر من زیر بار نرفته که هیچ گونه نوشته ای به اینا بده در تایید شورای ملی مقاومت. بعد آمد منزل و تموم شد. از هفته بعدش هر وقت روزنامه مجاهد در اومد جز فحش و ناسزا چیز دیگری برای شوهر من نذاشتن، یعنی توهینی کردن که حتی رژیم سلطنتی، حتی رژیم خمینی نکرده. و مهمتر اینه که نامه‌ای که برادرزادش به خط برادرزادش، یعنی به اسم برادرزادش، و نمیتونم بگم که این دختر این نامه رو نوشته، عمو جان پست فرومایه، من گفته بودم که عمو جان من پست و فرومایه و عامل صهیونیست و عامل امپریالیست به حقیر ریشبوزی بعد دم تکون میده برای نزدیک شدن به بارگاه خمینی، دم تکان دادن های عمو جان من. بعد اون پسر نوشت که من پدرم، مادرم، زنم و بچه هم فدای رهبرم و رهبرم اگر دستور بده من حساب تویی که عمو جانم هم هستی میره.
بله.
در هر حال این شد وضعیت ما. البته شوهرم جواب ده بسیار قوی یک مقاله نوشت که اینو باید مقایسه کرد با مسعود افغان، شیر دره پنج شیر و با شغال بغداد، و تو در تمام مواردی که از روز اول انقلاب حرکاتی که کردی، پایی که برداشتی شکست خوردی و با اون حرکت سی خرداد رژیم رو خونخوارتر و جنگلنتر کردی برای اینکه بچه‌های مردم به کشتن برن. و جوابشون داد و نوشت که ما در سرزمین ولتر هستیم، ما در قبیله خمینی نیستیم که فوش میدیم. و بعد آقای علی بابایی اصرار داشت که شوهر من بره به شورای ملی مقاومت. ایشون هم یه چند تا نامه نوشت که این پسره اصلا قابل نیست که آدم بره در شورایی که این ریاستشو داره. و بعد این نامه ها رفت آلمان و نمیدونم به چه وسیله از دفتر از صندوق پست آقای علی بابایی این نامه ها دزدیده شد. و بعد دونه دونه هر هفته که مجاهد در می اومد یکی از این نامه های فوش و بد و بیره های شوهر من به مسعود رجوی هم در می اومد. نامی نوشتن که ایشون دچار سوز و گداز شده و دم تکون میده برای رفتن به بارگاه خمینی. در اول زندگی این قسمت مجاهدین بودن. آقای بختیار اینجا برای خودش نهضت مقاومت ملی رو تشکیل داده بود، تأسیس کرده بود. تقریبا تمام وزرایی که در کنارش آمده بودن در این شورا باش همکاری میکردن در نهضت مقاومت ملی، البته حقوق خیلی خوب میگرفتن. ما ندیدیم ولی شایع بود، شنیدیم که آقای بختیار از عراق پول دریافت میکنه و من نقل قول میکنم از دکتر فریدون کشاورز، خدا رحمتش کنه، که اومده بود منزل ما و گفت اینا مایی 30 میلیون مثل این که از عراق میگیرن. بطه حقوق وزرا رو میداد، یه نشریه هم در میآوردن و خانم مولود خانلری هم که از خانمای برجسته ای بود که سالها سابقه داشت در فرانسه بود و دختراش، دوتا از دختراش با آقای بختیار همکاری میکردن، یه روزنامه فرانسوی هفته یه بار در می آورد به اسم نامه های ایرانی لت پخسن، یه شبیه یعنی همون اسم کتاب مونتسکیو هم یه همچین کتابی داره
به
اسم لت پخسن نامه های ایرانی.
بله.
و آقای بختیار هم نهضت مقاومت ملی رو داشت، بعد یه طرف آقای دکتر مدنی بود و یه عده در اطرافیانش. دکتر مدنی به کاری که کرده بود که خیلی کار انسانی بود و قابل تقدیر بود، این بود که سری خونه اینجا اجاره کرده بود و بچه هایی که فرار میکردن، جوان هایی که فرار میکردن از هر دسته ای به اندیشه سیاسیشون توجه نداشت، این خونه ها رو اجاره کرده بود و یه مقداری کمک میکرد و اینا رو جا داده بود، هر خون آپارتمانی 5 تا 10 تا توش بودن و کمک مالی میکرد به کسانی که از ایران میامدن. بعد خودش اقرار کرد که خب من از امریکا پول میگرفتم، ولی واقعا ما از نزدیک زندگیشو دیدیم، زندگی خیلی مختصری داشت، خانم خیلی شایسته ای داشت و زندگی خیلی کوچیکی داشت و من 100% مطمئنم که از این مبلغی که این دریافت میکرده و به اجتماع دریافت میکرده
بله.
و کمک میکرده هیچ قسمتی نصیب خودش نشد.
بله.
دلیلی که بعدها هم خانمش رفت امریکا و شروع کرد در یه فروشگاه به کار کردن،
فروشگاه سیرز.
این بعد این هم یه قسمت از ایرانیانی بودن که اینجا بودن.
بله.
در نتیجه ادم مثل شوهر من، مثل آقای هوشنگ کشاورز صد که یادش زنده یاد، باید بگم یادش بخیر، و
بله.
آقای نزیه، اینا منفرد بونده بودن و با دار و دسته‌ای نبودن، خودشون بود، بقیه هم مشغول بودن. بعد کم کم چپ ها آمدن، البته چریک های فدایی باز اقلیت ها با هم بودن، اکثریت ها با هم بودن. روزای جمعه سیته پاریس، محل اوائلی که ما آمده بودیم، محل جنگ و جدال بین طرفداران رژیم آیت الله خمینی بود که از سفارت ایران می آمدن با چوب و چماق، چریک های اکثریت هم هوادارشون، توده ای هم هوادارشون، از طرفی هم بچه هایی که از این طرف آمده بودن و می رفتن نشریه بدن و تقاضا کمک کنن از مردم اروپا برای مبارزه با رژیم خمینی، هیچی با هم جنگشون می شد و نزدیک زور اغلب با چوب و چماق جمهوری اسلامی کدک خورده پلیس می آمد یه در رو می برد و یه مدتی هم این داستان ادامه پیدا کرد تا اصلا تعطیل شد، یعنی پلیس فرانسه تعطیل کرد این یک شنبه های سیته یونیورسیته رو، برای اینکه جز جنگ و جدال نفعی برایش بود و از دست جاب نداشت. حالا نمیدونم دیگه براتون باید بگم دو مرتبه.
این از گروه های سیاسی این تقریبا یک اشاره‌ای بود، یک بخشی گزارشی و خاطره‌ای بود از گروه های سیاسی در اون زمان.
بله، یه خاطره، یه خلاصه.
بله.
از وضعیت گروه های سیاسی اینجا. در نتیجه ما کسی رو نمیدیدیم، یعنی ما کسی معاشرت نداشتیم. خیلی به ندرت میشد که یه جلسه در کلیسا بذارن یا یه جلسه دوره هم جمع شد، سخنرانی بکنن و ما شرکت بکنیم. در حقیقت هر کسی در سرش در لاک خودش فرو رفته بود.
بله.
تحمل مهاجرت آسون نیست، آسون نبود، خیلی خیلی سخت می‌گذشت. حتی به بچه‌ها که با سکوت می‌گذروندن و مدرسه می‌رفتن و غریبه بودن، حتی به ما، برای اینکه وقتی مهاجری و میای تو خیابون، نه زبونت با زبون اینا یکیه، نه آداب و رسوم برابر با آداب و رسوم ایناست، نه حرکاتت، نه نگاهی به صورتت میفته، نه کسی به تو نگاه میکنه، نه با سلام علیک میکنه، نه نگاه ها مهربونه، هیچی، هیچی نیست. توی دنیای دیگری وارد شدی، شخصیت دیگری پیدا کردی، همه اون چیزی که داشتی گذاشتی، اومدی حیبت نامه بنویسی، مادرتو گذاشتی، دوستاتو گذاشتی، خاطراتتو گذاشتی، همکاراتو گذاشتی، برادرتو گذاشتی، خواهرتو گذاشتی، همه چیزو گذاشتی، اومدی اینجا. اینجا اومدی چی کار کنی؟ ما اومدیم اینجا چه کنیم؟ اومدیم که بایستیم یه رژیمی که اشغالگره به ما مسلط شده یه روزی بره که ما برگردیم، که هنوزم نرفتیم.
بله متاسفم.
این زندگی روزانه ما بود و من بارها بارها تو این شهری که اینقدر دوستش داشتم را می رفتم و تو خیابوناش گریه می کردم. دلم برای همه چیه ایران تنگ می شد، برای حتی درختان رو نگاه می کردم که باد می زنه، می دیدم مثل همون حرکتی رو برگ ها می کنن که برگ های درخت های ایران می کردن. هر چیز زیبای اینجا می دیدم می گفتم مثل مال ایرانه، این شبیه مال ایرانه. هممون در این حالت، در هر حال این زندگی غربت بود. خب این زندگی، بچه ها می رفتن مدرسه، با سکوت می آمدن درس می خوندن، جا کم بود، بالاخره با هم کمک می کردن، هر کدومشون یه گوشه اتاق یا توی هموم توی آشپزخونه، یکی اون یکی درس می خوند، ما هم درس بود نشسته بودیم و تماشا می کردیم و خب امیدوار بودیم که بچه ها زودتر دبیرستانشون رو تموم کنن و یا وارد بازار کار فرانسه بشن. بعد
بقایه
ای رو که باید بگم، کلن مشکل روانی بود و مشکل سیاسی دیگه وجود نداشت تقریبا، برای اینکه چون رابطه نداشتیم مشکل سیاسی وجود نداشت. فقط دو تا اتفاق جالب باز برای ما در اینجا افتاد. ما با دو تا آقا در ایران آشنا شده بودیم، یکی آقای محمد اقبال بود و یکی آقای محمد رضا روحانی، که من در کتابم خصوصا خواستم که راجع بهشون حرف بزنم و اینا از کسانی بودن که بسیار مشتاق بودن که در به حریم رجوی راه پیدا کنن و راه نداشتن. آقای محمد اقبال وقتی اولین بار در باز کرد در ایران، اومد خونه ما، یه جوان 30 ساله بود که هم کلاس آقای مستوی نخست وزیر بود، آرشیتکت شده بود، از طرفداران دکتر شریعتی بود و اومد خونه ما به طوری که دیگه در هفته شد 3 روز 4 روز با ما غذا میخورد، تو تا خواب ما میامد، میرفت توی زندگی ما، میدونی مثل اعضای خانواده ما. بعد رالف شانمن که اومد ایران، برد اومد خونه ما، این 2-3 روز بردش خونه خودش. بعد با برادر شوهر من با آقای متین نفتری رفتن با هم نجف آباد، هر 4 تاشون کتک خوردن، زمان انقلاب کتک مفصل خوردن، به طوری که دندون رادشان من شکست، اینجا بردیمش بدن دکتر رو درست کردن. و خلاصه اقبال انگلیسیش خوب بود، هر خبرنگاری که می آمد خونه آدم های سیاسی می بردشون، مثلا خونه دکتر امینی هم می برد، خونه آقای نزی هم می برد، خونه آقای سنجابی هم می برد. بعد از انقلاب خیلی مایل بود که رفت عضو انجمن اقامه شد برای تغییر و رونویسی قانون اساسی با حاجی شانکشی و با آقای علی بابایی و اینا، با هم یه گروهی درست کردن نصف اقامه. بعد خیلی مایل بود که در انتخابات مجلس از طرف مجاهدین کاندیدا بشه و مجاهدین زیر بار نمی رفتن. شوهر من واسطه کرد، با آقای داوری صحبت کردیشون، گفتیشون چون در زمان انقلاب آدم ها رو می برده مثلا خونه دکتر امینی یا اینا، ما زیاد اعتماد نمی کنیم و نمی تونیم، نمی شناسیم.